بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و یلحق بذلک الغیبت و لتقیت على نفس المتکلم او ماله او ارزه او انساله حین الضرورات تبیه المحضورات و منها ذکر شخص به عیبه الذی سار به منزلت صفت الممیزه التي لا یعرف الا بها کل اعمش ول اعرض ول اشتر ول احول و نحوها. یکی از مواردی که از غیبت استثناء شده و غیبت به خاطر مزاحمت غرض اهم زایش شده، غیبت برای تقیه است. غیبت کن و متکلم برای حفظ نفس خودش، جان خودش، یا برای حفظ مال خودش، یا تقیتن و برای حفظ آبروی خودش، یا به خاطر دفع ضرر از یک شخص سالس. اگه بدگویی نکنه، غیبت یک شخص محترمی را نکنه، به یک شخص سالسی ضرر جانی یا ضرر مالی وارد میشه به خاطر حفظ جان شخص سالس یا مال شخص سالس یا برای حفظ آبروی شخص سالس غیبت میکنه، چون ضرورت محظورات را و محرمات را مباح میکنه. هر محرمی حرامی در صورت ضرورت اضطرار مباح و جایز میشه. یکی از موارد استثناء موردی است که کسی با یک صفتی مشهور شده، با یک عیبی مشهور شده، به طوری که این عیب برای اون شخص یک صفتی ممیزه شده، به طوری که تا این عیب را نگن اون شخص شناخته نمیشه. مثلا کسی مشهور شده به صفت اعمش، اعمش چشمش زخم داره، آب میریزه، با این صفت شهرت یافته. تا این صفت را نگن اصلا شناخته نمیشه. میگه زید، کدوم زید؟ میگه زید اعمش. یا مثلا زید اعرض یا اشتر، که لبش مثلا پارست و به اصطلاح شکر لبی، لب شکر که میگم، با این وصف شهرت یافته. یا احول میگن زید احول، این که چشمش چپست به یکی را دوتا میبینه، با این عیب شهرت یافته. خب به طوری که اگر این صفت را نگه کسی را نمیشناسه. در مقام تعریف مثلا زید، کدوم زید؟ میگه زیدی که احوله. این هم استثناء شده. حتی در روایات ما داریم، در حدیث آمده است که زینب عطاره هولا که چشمش چپه تذر مدید، ولی با این وصف شهرت یافته. در حدیث هم این عیب را برای ذکر میکنه، میگن زینب عطاره که هولا بوده. بله، حالا اگر راضی نباشه که، یعنی ناراحت باشه، اذیت باشه، مسلم حرامه. علتش اینه. ایشون میفرمایند وقتی که با این صفت شهرت یافته، به حد رسیده این شهرت، اگر بشنودم دیگه بدش نمیاد. با این قیده بدش نمیاد، اگه بدش بیاد که غیبته. و علیهی یحمل، به این حمل میشه. ما میبینیم از امام علیه السلام مثل همین زینبی عطاره هولا، بلی پیش نساء رسول الله آمد، از امام علیه السلام این نحوه توصیف در رابطه با اشخاص صادر شده. یا مثلا از علمای اعلام، علمای اعلام هم وقتی که روایتی را نقل میکنن، مثلا میگن بلی زینبی عطاره هولا با اون وصفش تعریف میکنن، این حمل میشه به این که یعنی این صفت عیب در اون به حد اشتها رسیده، به طور که اگه به گوشش هم برسه این بدش نمیاد. ولی عیب کار این است که استثناء این موقوف بر این است که ما بگیم مجرد ذکر عیب جلی غیبته. اگه ما در تعریف غیبت قبول بکنیم مجرد ذکر عیب جلی ولو به قصد تأییر نباشه، به قصد مذمت نباشه، به قصد سرزنش نباشه، مطلقا ذکر عیب جلی غیبت، این احتیاج به استثناء داره. ما میگیم در صورتی که با این عیب جلیش مشهور شده بعدش نمیاد، این استثناء شده. اما اگه ما قبلا هم گفتیم در عیب جلی اگر به قصد انتقاص نباشه، به قصد تأییر نباشه، اصل غیبت نیست، پس خروجی خروج موضوعی میشه، خروجش خروج تخصصی میشه. کسی که با یک عیب ظاهری شهرت پیدا کرده بعدش هم نمیاد، این اصل غیبت نیست، تا احتیاج به استثناء داشته باشه. مستثنا بودنش استثناء متوقع به این است که بگیم در غیبت مجرد ذکر عیب جلی حتی بدون قصد انتقاص، حتی بدون قصد تأییر، این غیبته. در این صورت خروج تخصیصی میشه، موضوعا غیبته ولی حکمش برداشته شده. معلوم شیخ میفرمایند ولی به طوری که ما قبلا هم گفتیم، کسی ممکنه بگد یک صفتی که مشعر به ذمه، اشعار به ذم میکنه، نظیر همین اعرج و احول و امثال اینها، یک اوصافی است که مشعر به ذمه، این نظیر القابی است که مشعر به ذم باشه. مثلا به یکی لقبی حمار میدن، لقبی احمق میدن، ولا تنابزو بالالقاب، که لقب بعد، لقبی که مشعر به ذمه، با اون لقب یکی را معرفی کردن به طوری که حرامه، آیه شریف هم نهی کرده. اگه یکی بگد این صفت مشهوره نظیر القاب مشعر به ذم، این صفات هم ذاتاً دلالت به ذم میکنه، به طوری که انسان کراهت داره با این صفت شهرت پیدا بکنه. ولو زید اعرج فرض کنید شهرت پیدا کرده، ولی بعدش میاد با این صفت مشهور بشه در ما بین مردم. این اگه اینطوری باشه، کسی اگه بدون قصد ذم، بدون قصد تأییر بگه میشه چی؟ میشه حرام. بله، ابو هریره که اب نداره، ابو زهر. چرا؟ ابو زهر لقبیست که بله، ما اگه یه لقبی بدتر از او پیدا میکردیم دربارش میگوندیم، ترجم میدید، احترام نداشتم. عبارت را ببینید، عبارت را اصلاح کنید، اصلاح نکنید بعد ناراحت میشید، عبارت غلطه. من ها یکی از مستثنیات، من عبارت را بکنم، ما حکاه و فی کشف ریبه ان بعضن، تا اینجا درسته، بعد از این عبارت خرابه. ما حکاه فی کشف الریبه ان بعضن من انه اذا علم اثنان من رجل معصیت، یعنی عبارت اینه، من انه اذا علم اثنان من رجل معصیت. در این عبارت اصل کلمه اثنان ساقط شده، اون وقت انه اثنان یعنی دو نفر، اثنان من انه اذا علم اثنان یعنی دو نفر از یک مردی یه معصیتی را میدونن، دو نفران هر دو میدونن، مثلا زید ولی مشروب خورده، یه وقتی قمار کرده، شاهداها، و این دو نفر این معصیت را از اون شخص ثالث مشاهده کردن، هر دو دیدن با چشم خودشون، هر دو یقین دارن این گرفتار کلام معصیت. بعد این دو نفر در ما بین خودشون در غیبت شخص عاصی، اون شخص را با همین معصیت یاد میکنن، ذکر میکنن، میگن ببین، یکی به دیگر میگه ببین مثلا زید فلان وقت فلان معصیت را انجام داد، مرحوم شهید در کتاب کشف ریبه گفته است که این زازه اگه دو نفر از یکی یه معصیتی را ببینن و در غیاب او با اون معصیت او را ذکر بکنن، این زایزه. دلیل جواد چیه؟ دلیل جواد این است که لأنه لا یؤثر عند السامعی شیئا. غیبت به خاطر کشف عورت، به خاطر کشف پرده، کشف ستر، غیبت حرامه. این که هر دو دیدنیش هست، مثلا قمار کرده ولی مشروب خورده، یکی به دیگر میگه فلانی ببین سی گرفتار شد، مرتکب فلان معصیت شد، این گوینده که این حرف را میزنه برای شنونده که لایو هستش، یعنی علم شنونده را در رابطه با اون شخص بیشتر نکرده، خودش هم میدونست که مشروب خورده، یعنی این سطر مستور نبوده نسبت به شنونده، چون این معصیت مستور نبود، زیر سطر، زیر پرده نبود، پرده دیری نیست، لذا گفتن جایزه. خب ایشون میفرماین مرحوم شهید نه از بعضی علما نقل کرده، گفته در این صورت جایز این دو نفر یکی به دیگری اون در غیاب شخص عاصی او را با معصیتش بیان بکنن، زش بکنن. بعد مرحوم شهید میفرماید اولا این است که از تنزه نفس و لسان انداله، بهترین انسان نفس خودش را و زبان خودش را از اینم منزه بکنه، با اینکه مخاطب علم داره زید مشروب خورده، مرتکب فلان معصیت شده، بازم اولا این است که پیش او هم این نگه که فلانی در کلون به مشروب خورد، اولا این است که از این نفس خودش را، از این بدگوی، از این غیبت هم نفس خودش را، زبان خودش را منزه بکنه برای غیری غرض صحیح. بله اگه غرض صحیح در این گفتن داره، با این بیان میخواد در رابطه با او استغفار بکنه، از خداوند تبارک و تعالی میگه فلانی مثلا مشروب خورد، جدا دعا میکنه که خدا توفیق نش بده، خدا ببخشه، استغفار بکنه، یه غرض صحیح داشته باشه، عیب نداره. اما بدون غرض صحیح، با اینکه غیبت نیست، کشف عورت نیست، معذالک اولا این است که انسان خودش از اینم ولی حفظ بکنه، تنزلش بهتره، مخصوصا اگر گوینده احتمال میده این سامه یادش رفته، فراموش کرده معصیت او را، اگه احتمال فراموش بدند اولا این است که در این صورت به طریق اولا غیبت نکنه، خودش حفظ بکنه، بذار فراموشش بکنه. ولی یا اگر احتمال میده، اگه پیشین بگه زبون عادت میکنه، کم کم ممکنه پیش کسی دیگه هم بگه، با معصیت این شخص مشهور بشه، معصیتش پیش مردم کشف بشه، در این صورت به طریق اولا جایز نیست. خب
زرا فاسده کجا خوندید اینا؟ اینا کجا خوندید فاسده؟
نه متظاهر به فسق، نه فاسق، والله هر کسی نسبت به نوبه خودش عادل نیست، یکی غیبت کرده، یکی یه وقت یک کلمه دروغ گفته، اگه این پروسه از غیبت همه جایز میشه. این که میگم متظاهر به فسق، نه غیبت فاسق. والله خب غیبت فاسق جایز باشه، غیبت اینه که بعدی او را بگه، بگه فلانی مثلا تارک صلاته ولی نماز نمیخونه، ولی نمیخواد کسی هم بدونه که نماز نمیخونه، میگه فلانی تارک صلاته، بانکه فاسقه، مزاله گفتن احساس نیست. مرحوم شیخ میخواد این حرفی که مرحوم شیخ زد اولا این است که از اینم خودشا منزه بکنه، میفرماید هر زمان است که این متکلم در مقام تأییر و در مقام مذمت و ملامت نیست، همینجور به نحوه عادی به یاد او میاندازه، یادت از فلان فرد مثلا فلان شخص مرتکب معصیت شد، در مقام تأیید و در مقام مذمت نیست و حد که عورت و حد که سطر هم نیست، از روی معصیت پرده بر نداشته، معصیت پیشی سامع هم معلوم بود، حد که سطر هم نیست، پس بنابراین ما وضعی نداریم این ولی حرام باشه، موضوعا غیبت باشه، اصلا این غیبت نیست. خب
غیبت نداره،
میدونم نظرش این بود که مخصوصا چیز بشه، نظرش این بود که بلی این غیبت اولان است که خودش از این حس بکنه. من میگم اصلا موضوع غیبت نیست، موضوع غیبت نباشه چرا جاز نباشه. یکی از موارد استثنایی است که کسی ادعای نسبی میکنه، فرض کنه سید نیست، ادعای سیادت میکنه، بچه زید نیست، میگه من بچه زیدم، خودش به زید ملحق میکنه، میبنده به زید، ادعای نسبی را میکنه که نسبی سیادتی چه غیر سیادتی، این شخص میدوند که بله این از این نسب نیست، پسری زید نیست، بچه زید نیست، سید نیست، در این صورت میکند بگد بله این از فلان خانواده نیست، بچه زید نیست. چرا؟ ایشون میفرماید حفظ نسب اولا از این است که احترام غیبت شده را مراعات بکنند. دیگه مرحوم شیخ وجه اولویت را نفرموده حفظ نسب اولا از اینه، برای اینکه ارث به نسب مترتبه، زکات با مسئله نسب ارتباط داره، کسی به بچهش نمیتونه زکات بده. در شرع مقدس اسلام که نه در باب لعان، در لعان شرع لما خونده اید که برای نفی ولد لعانی وضع شده، انسان اگه مثلا زنش بچه را که آورده این میدوند این بچه مال خودش نیست، میتوند نفی بکند برای نفی ولد، حتی لعانی در شرع مقدس اسلام لعانی وضع شده. تجال میدید بساس برای مترتبه، اگه مثلا نفی نکنن نگم ولی این بچه زید نیست، اگه فردا کسی زید را کشت این اولا بدم ولیگیدم این میشه، در حالت که ولیگیدم نیست. خیلی از احکام مترتب به نسب، لذا مراعات نسب، انسان نسب را رعایت بکنه، مصلحت حفظ انساب و مراعات حفظ نسب اولا از این است که انسان احترام او را حفظ بکنه. بابا من بگم این بچه فلانی نیست آبروش میده، اینم یکی از موارد استثناء. یا یکی از مواد استثناء در یک مقاله باطله، کسی که یه مطلب باطلی یا در فروع یا در اصول یا در اخلاقیات فهم نمیکنه، یه مطلب باطلی داره چه مربوط به عقاید مردم، چه مربوط به اعمال مردم، تجاوزید بلی چه در اخلاقیات یه مطلب باطلی را داره، بلی مثلا عرض میکنم کسی میگه انسان باید خیلی معصیت بکنه تا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، این یه مطلب باطلی است، گرفتار معصیت بشه، گناه بشه تا در نتیجه کثرت معصیت حضرت ظهور بکنه، یه مطلب باطلی است. در رد این مطلب باطل ولی یه حرفا میزنه، ولی سبب تنقیص صاحب مطلب هم بشه، این جایزه، رد علمی جایزه، ولی لازمش این طرف نفهمیده اشتباه کرده، ولی این جایزه. خب بعد مرحوم شیخ قبلا هم یه جا خونده بودیم، حالا میگه ما میبینیم از بعضی علما نسبت به بعضی علما در رد مطالب، مثلا یه فتوایی داره با یه دلیلی در رد و یه مطالبی داره، خود مرحوم شیخ اینا میفرماید، خودشون هم درباره بعضی از مجتهدی میفرماید این حرف از اصاغر طلب صادر نمیشه، تجربه میدید از اصاغر طلب گوینده رو یه بچه طلب حساب میکنه خودش، ولی میفرماین از علمای بزرگوار نسبت به بعضیشون یه چیزای واقع شده در رد مطالب اونها، یه کلماتی وارد شده، ولی جهر بسرو شده، فلم یعرف له وجهون، هیچ وجهی معلوم نیست که چرا این در رابطه با رد و اینقدر تند و مثلا نفهمیده، این از اباطیل دنیاست، از ضروریات چیزه، نمیدانم بله از این مطالب وجهی صحیح براش معلوم نشده. خب بعدیشون به عنوان کلی میفرمایند موارد دیگری هم برای استثناء غیبت ذکر شده، احتیاجی نیست ما یکی یکی اونها را بیان بکنیم، ضابط کلی اینه، به طور که ما قبلا هم گفته ضابط کلی در جواب غیبت این است که بله مصلحتی باشه در غیبت، این مصلحت از مقصد غیبت بالاتر باشه، یک رجحان، یک مصلحتی باشه که مصلحت غالب بر مقصد باشه، در این صورت جایزه. ایشون متعرض نشه، من یه مورد دو مورد عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید کسی عبدی یا امیر را میفروشه، این عبد عیوباتی داره، برای مشتری عیوبات عبد را بیان میکنه، میگه این عبدی که از من میخری اکول، تنبل، ترخاب، تجان بودید، ولی نفهم از ادب بریس امثال اینها، این نسبت به عبد بدگوییه. اما مصلحت داره. مصلحتت یه مصلحتش اینه که غش نباشه، کلاهبرداری نباشه، مشتری گول نخوره. تجان بودید ممکنه این عبد که داره این اوصاف باشه مورد نظر مشتری، مورد پسند مشتری نباشه. در این غیبت یک مصلحتی هست، این مصلحت غالب بر مفسده حد که احترام این عبده، ولی عبد احترامش پیش مشتری حد شده، ولی مصلحت غیبت اعظم از مفسده حد که حرمت به امثال اینو. بلاخره سوال هم بخونه بگرد این واسه بگرد نسبت به عبد میخواد بگیر که این از بابی مشاوره. خیلی حالا اگه فرق سوال نکردیم که میگه لخره نسبت به عبد یه بدگوییه، ولی چون مصلحت داره همینه، غش نباشه، خیانت نباشه، از این جهت صلاحیت داره. بحث بعدی ایشون به عنوان عرابه چهارمی، البته این آزمایشی حافظه است، چهارمی عرابه، عرابه رابه، مثلا مسئله رابه، امری را به چارمی چارمی چی؟ ببینم یادتون مونده یا نه. بله احسن، فقط ایشون صحیح گفتن. قبلا بعد از ادله حرمت غیبت که مرحوم شیخ در بحث غیبت ادله غیبت را که بیان کرد، بعد فرمود بقی الکلام فی اموری. امر اول مربوط به تعریف غیبت، امر ثانی مربوط به کفاره غیبت بود. حالا که کسی غیبت کسی را کرده، کفاره چیه؟ کفارش این است که از او طلبی حلیت بکنه، او بری ذمه‌اش بکنه. غیبت از حقوق الناس، تا صاحب حق صاحب غیبت اسقاط نکنه این بلی آموزده نمیشه. یه روایتی داریم، اگر بلی جمع کردیم روایت را، اگه دید مثلا در استحلال ممکنه یه پیش آمد، یه فتنه پیش بیاد، استغفار بکنه برای غیبت شده و امثال. نه، امر ثانی مربوط به کفاره غیبت که غیبت را محو میکنه، امر ثالث مربوط به مستثنیات غیبت بود، امر رابع مربوط به استماع غیبته. یکی غیبت میکنه، دیگری هم به غیبت گوش میده. ایشو میفرماد استماع غیبت بلا خلاف بین العلماء حرامه. کسی نگفته استماع غیبت جایز باشه. در روایت وارد شده فقط ورد ان السامع للغیبه احد المعتادین، یا بنا به احتمالی که در آخر صفحه میاد جمع باشه، احد المعتادی به عنوان جمع. استماع غیبت، به غیبت گوش دادن، سامع غیبت یکی از غیبت کننده است، احد المغتابین یکی از غیبت کننده است، یکی از غیبت کننده است. یه مختصر توضیح خدمت رو عرض بکنم، سامع غیبت غیبت نمی کنه، این گوش میده. میگه سامع غیبت یکی از غیبت کننده است، این تنزیله، یعنی سماع غیبت را شارع تنزیل میکنه به منزله چی؟ به منزله تکلم به غیبت، به منزله خود غیبت کننده. تنزیل که باشه مسلم تنزیل در اثره، در اثره یعنی غیبت کردن حرامه. سماع غیبت، گوش دادن به غیبت، به منزله غیبت کردن در حرمت. اگر می دیدیم تنزیل کنه سماع غیبت را شارع مقدس، به طور که مثلا شما در اصول خونده، می خواهم ارتباطش را بدونید، در اصول در رسال خونده اید که زنون معتبر و زنه های که معتبره، مثلا زنی که از خبر واحد حاصل بشه، خبر واحدی که جامع شرایط بشه معتبره، معناش اینه که شارع زن معتبر را تنزیل کرده به منزله قد. الغی احتمال خلاف فرموده، در زن به احتمال خلاف اعتنا نکن، این زنی که از خبر واحد حاصل بشه، این نازل به منزله چه نازل به منزله قطعه. و الا زن که قطع نمیاره، انسان که نمیتوند احتمال خلاف را در مورد زن از خودش سلب بکنه، احتمال خلاف را لغو بکنه. این تنزیله، یعنی آثار علم و احکام قطع در زن معتبر جاریه. زن معتبر نازل به منزله قطع در تمامی آثار. رجال میدید به طور که اگه انسان مثلا قطع بکنن نماز جمعه واجبه، فرض بکنید باید عقلا و تبعیت را قطع بکنه، پاش نماز جمعه را بخونه. اگه قطع نداره از دلیل معتبر، از زن معتبر، زن حاصل شده به وجوب نماز جمعه، این زن به وجوب نماز جمعه به دلیل معتبر نازل به منزله قطع به نماز جمعه است. این باید بلی مثل آثار قطع به نماز جمعه در زن معتبر مترتبه. پس در مانندی هم سامع للغیب از سامع للغیب احد المغتابین، حقیقتا که سامع غیبت متکلم غیبت که نیست، غیبت که نمی کنه، این گوش میده به غیبت. ولی شرع مقدس اسلام سماع غیبت را تنزیل کرده به منزله چی؟ به منزله گفتن غیبت، قول به غیبت، تکلم به غیبت در آثار. نه که میگم در اواخر صفم که شاید امروز نرسیم، این مطلب در اونجا به درد میخوره. اگه مغتابین باشه چی اثر میگیریم، چی نتیجه برمیداریم؟ اگه جمع باشه، احد المغتابین باشه، سماع غیبت یکی از غیبت کننده هاست به عنوان جمع، اون وقت یه نتیجه دیگری عدو میگیریم. بلی این در آخر صفحه چالا میخونیم اینو. خب اخبار در حرمت سماع غیبت خیلی زیاده. این که دلیل دلالت بکند سماع غیبت از گناهان کبیره است، آثار گناه کبیره بر مترتب بشه، چون در گناه کبیره حل کنید اگه کسی مرتکب گناه کبیره بشه از عدالت ساقط میشه، ارتکاب به کبیره، ولی مسقط عدالته. اما بخلاف صغیره، در صغیره اصرار به صغیره با عدالت منافات داره، احکام گناه کبیره بر سماع غیبت مترتب بشه. معلوم شه میفرمایم اخبار در رابطه با حرمت سماع غیبت خیلی زیاده. خب این لان که اون ادله که دلالت بکند سماع غیبت از گناهان کبیره است، مثل روایت خوندیم سماع الغیبه احد المغتابین، سماع غیبت را تنزیل کرده به منزله غیبت، معنیش نه غیبت که گناه کبیره است، پس سماع غیبت هم گناه کبیره باشه. میفرماید اون ادله‌ای که دلالت بکند در کبیره بودن سماع غیبت، اینا همشون ضعیف سندن، مثل همه روایت که میگیم بلی از سامع للغیبه احد المغتابین، مثل این یعنی ضعیف سند. خب سماع غیبت حرامه، آیا سماع غیبت محرم حرامه یا سماع غیبت محلل هم حرامه؟ ایشون میفرمایند محرم سماع غیبت محرمه، غیبتی که حرامه سماع او حرامه، اما غیبت جایز مثل مواد استثناء که غیبت استثناء شده، در این موارد غیبت جایزه، نویر متظاهر به فیض، تظلم مظلوم، جرح شهود و امثال اینا که غیبت در این موارد جایز بود، سماع غیبت جایز حرامیست. این تمام شد. حالا اگر در یک موردی کسی غیبت میکنه، سامع غیبت علم دارد به اینکه این شخص متظاهر به فسقه، ولو این دل متکلم متظاهر به فسقه، پیش متکلم جایز الغیبه است، غیبت برای گوینده که حرام نیست، برای شنوندن سما حرام نمیشه. اگر در یک موردی پیش سامع غیبت شده مستوره، پیش سامع غیبت شده جایز الغیبه نیست، احتمال میده پیش گوینده متظاهر به فسق بوده، لذا این گوینده غیبت او را میکنه، احتمال میده پیش گوینده متظاهر به فسق باشه، اما پیش شنونده متظاهر به فسق نیست. در اینجا ببینیم آیا سماع غیبت جایزه جایز نیست. الغیبه لتقیت علی نفس المتکلم او ماله و او عزه، غیبت برای خاطر تقیه، تقیه بر نفس متکلم، ولی بر جان خودش احتمال ضرر میده، یا نسبت به مالش تقیه برای مال، یا تقیه برای عرض و آبرو و انصالسه، یا تقیه برای دفع ضرر از شخص سالس، غیبت در اون صورت جایده. چرا؟ فإن الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت و اضطرار محرمات را مباح میکنه، تا انسان حتی مضطر بشه به شرب خمر، شرب خمر که حرام محظوره و حرامه، این مباح میشه. و منها یکی از موارد استثناء ذکر شخص به عیبه الذی صار بمنزلت صفت الممیزه، یه شخصی را با عیبش ذکر میکنه که این عیب برای اون شخص به منزله صفت ممیزه و صفت معرفه است، اگه این نباشه اون تعریف نمیشه، شناخته نمیشه. التی لا یعرف الا بها، این صفت یه صفتی است که این شخص شناخته نمیشه مگر با این صفت، تا اعمش و اعرج اینها را نگن کسی را نمیشناسه. میخواد بشناسد که زید مثلا امروز آمده بود پیش من، میگه کدوم زید؟ میگه زید اعرج. اگه اینا نگد این معروف نمیشه، شناخته نمیشه، نیب نده. کل اعمش ول اعرج ول اشتر ول احول و نحو و امثال اینها. و فی الحدیث جاء از زینب العطارة الهولا، در حدیث آمده است زینب عطاره هولا، هولا همین به زن میگن که چشمش لوت باشه، ترجمه میدید الى نساء رسول الله، ولا بأس بذلک، عیب نداره انسان این عیب را در اون شخص بگه که مشهور شده با این عیب، بگه این عیب نداره. فیما اذا صارت الصفت فی اشتهار توصیف شخص با این صفت، در مشهور بودن توصیف شخص با این صفت به قدر شهرت به حد رسیده الى حیث لا یکره ذلک صاحبا، صاحب این صفت، صاحب این عیب دیگه از این اشتهار، از این بلی توصیف بعدش نمیاد، کراهت نداره. و علیه یحمل ما صدر عن الامام علیه السلام و غیره من العلماء الاعلام، در احادیث میبینیم بلی در بعضی از راوی ها یه عیوباتی را برای صفت ممیزه قرار داده، مثلا زید فلون زید بلی تشرف پیدا کرد پیش امام صادق علیه السلام، بعضی از عیوبات او را برای صفت ممیز قرار میده. لیکن کون هادا استثناءن، ما بگیم ذکر شخص با این عیب غیبته ولی از غیبت حرام استثناء شده، تخصیص بودنش مبنی گن علا کون مجرد ذکر العیب ظاهر من دون قصد الانتقاص غیبه، عیب ظاهر کسی را بدون انتقاص گفتن اگر غیبت باشه این استثناء، ولی اگر عیب ظاهری را بدون انتقاص به قصد شناسوندن، عیب ظاهری کسی را یکی بگه این غیبت نیست، به قصد انتقاص نباشه، به قصد تأییر مذمت نباشه، غیبت نیست، این دیگه استثناء نیست، خروجش خروج موضوعیه. این زید اعرج گفتن غیبت نیست تا استثناء بشه، خروجش تخصصی میشه. تخصیصی بودن موقع برنش که بگیم مجرد ذکر عیب ذلی غیبته، ولو بقید بدون قصد انتقاد. وقد منعنا ذلک سابقا، ما در بحث‌های قبلی غیبت بودن را منع کردیم، گفتیم غیبت امر مستور را فاش کردن یا امر جلی، عیب جلی را به قصد تأییر، به قصد مذمت، به قصد انتقاص بگن غیبته، به قصد انتقاص نباشه ذکر عیب جلی ما قبلا گفتیم غیبت نیست. پس بنابراین به عقیده مرحوم شیخ این خروج، این خروج استثنائی نیست، خروجش خروج نیست، یه خروج موضوعیه. یکی میگه اکرم العلماء جهال از این خارجه، خب خروج جهال به خاطر تخصیص و به خاطر استثناء نیست، خروجش خروج موضوعیه، اصلا موضوع هم داخلی حکم نیست. از لا وچلی کراهت المغتاب، وچی نیست مغتاب از ذکر این عیب بدش بیاد. چرا؟ لعدم کنه اظهارن لعیب غیر ظاهر، اظهار عیب غیر ظاهر نیست، کشف ستر نیست، و المفروض آدم قصد دم میزن، پس من است که به قصد مذمت هم نگفته، به قصد تمیز و معرفی گفته. اللهم الا ان یقال، این صفات المشعر بزم، صفاتی که مشعر بزمه، کل القاب المشعرت به ندیر القابی که مشعر بزمه، یک راه الانسان الاتصاف بها ولو من دون قصد دم. انسان بعدش میاد با این صفت متصف بشه ولو بدون قصد مذمت هم باشه، دلش نمیخواد با اعرض با اعور بودن مشهور بشه. فاین اشعارها بزم کافی میکراها، مشعر بودن این صفت بزم کافیست در اینکه بعدش بیاد. بله ایزان بله، این ما قبلا گفتیم ما بین حرمت غیبت، ما بین غیبت و ما بین حرمت و مخصوم این بس وجود دارد. و منها یکی از اون مواری ما حکاه پی کشف ریبه ام بعد من انهو اذا علم اسنام من رجل معصیتن شاهداها. این که از بعضی حکایت شده در کشف ریب اینه، اگه دو نفر از یک مردی معصیتی را ببینند، شاهدا این معصیت را در اون مرد مشاهده بکنند، تجرا احدهما ذکره فی غیبت ذال کلاسی، یکی از اینها ذکر او را در غیبت این شخص عاصی ذکر او را اجرا بکنه، جازه، این جایزه. چرا؟ لانه لا یؤثر این دستامه شیئا، پیش شنونده چیزی مستور نیست، یعنی بلی کشف سطر نیست، چیزی مستوری را کشف نکرده، اون میدونسته. و این کانل اولا تنزیه نفس و لسان اندال که انسان نفس و زبانش را از این منظف بکنه، لغیر غرض من الاغراض، تا غرض سعی نباشه باید انسان خودش را حفظ بکنه، خصوصا ما احتمال نسیان المخاطب، مخصوصا که احتمال میده مخاطب فراموش کرده، چرا ذکر میکنه که به یادو بیاره، بذار فراموش بشه. او خوفی اشتهاره انهما، یا ترسی ماشد که از این دو نفر مطلب کم کم به خارج درز پیدا بکند و شهرت به پیشی میگه، این میگه زبان شهادت میکنه پیش کس بگم میگه، از ترسی که در آینده از این دو نفر این صفت بیرون بره مشهور بشه، در این صورت اولین است که خودش حس بکنه. اگو اذا فرد عدم کون ذکره ما فی مقام تایر و مدمت، فرض مده که در مقام تایر و مدمت نبوده، ولیس هنا حد که ست نیدن، پیش این شنونده حد که پردم نیست، فلا وچلی تحریم ولال کون غیبت، غیبت بودنش ورسی برای حرمت و غیبت بودنش نیست، الا علا ظاهر بعد تاریخ المقدم، مگه بنا به بعضی تعریفاتی که گذشت، بعضی تعریفاتی که در کلمه مستور داشتیم در اونجا خوندیم، آیا این مستور صفت عیبه، یعنی عیب مستور باشه، یا مستور بودن صفت شخصه، این شخص متظاهر به فیزیک نشد، تجربه بودید، ولو عیبش مشهور هم باشه کشف سطر هم نباشه، بنابرای ما گفتیم این چیه، این غیبته. بنا به بعضی از تعریف تجربه بودید، انسان ولو عیب غیر مستور یکی را بگه اینم غیبته، بنابرو غیبته، ولی بنابرای عقیده ما که غیبت کشف سطره، در اینجا کشف سطری نیست تا غیبت باشه. و منها یکی از مواد استثناء رد من ادعا نسبا لیس له، کسی یک نسبی را ادعا میکنه که لیس له، یعنی این نسب مال او نیست، میگه من بچه زیدم، برادر زیدم، دعوای ارث میکنه، ارث میخواد در اونجا به امثال، تا این مصلحت حفظ الانصاب اولا من مراعات حرمت المغتاب، مصلحت حفظ نسب از نظر ارث، از نظر نکاح، از نظر قصاص، از نظر لعان و امثال اینها تجربه میدید، انسان بلی حفظ نسب بکنه، مصلحت این اولا از این است که احترام غیبت شده را رعایت بکنه. و منها یکی از مواد استثناء القدح فی مقالت باطله، و این دل علی نقصان قائل ها، این رد مقاله گرچه دلالت میکنه قائلی مقاله ناقص بوده از نظر فهم، نفهم بوده، نفهمیده، یه مطلب باطلی را گفته، ولی مدال جایزه. اذا توقف حفظ الحق و اضاعت الباطل علیه، اگه حفظ حق و اضاعه باطل موقوف بر اینه، عیب نداره برای حفظ حق، ولو تنقیسم بشه جایزه. بلاخره اسمش هم نگه مردم میکردم پیدا میکنم، بله اگه در صورتی که موقوف نشد گفتن اسمش، بله لازم نشد، نه نباید بگه. و اما ما وقع من بعد العلماء بالنسبه الى من تقدم علیه منهم، این که از بعد العلماء نسبت به علمای متقدمین واقع شده، من الجهر بسوء من القول که بدگوی میکنن، فلم یعرف له وجهون، دلیلی برای این ما پیدا نکردیم که جایز باشه. ما شیوعی بینهم من قدیم الایام، در ما بین العلماء از قدیم الایام شایع بوده که در رد همدیگه خیلی حتاکی میکردن. یعنی ما از طلبگی اینجور یاد گرفتیم که در وقت مباحثه دیگه سب بینم نمید که نسبت به همدیگه میکنن، تظاهر میدید ولو با حفظ رفاقت ها تو نمیفهمی، ولی این از ضروریات معنیست، یعنی اینقدر عقل نداره که از سما و فوقنا را نمیفهمی، تظاهر میدید یا علرز و تردنا را، حتی بدیهیات را، بدیهی البطلانه، یعنی بدیهی البطلانه اینقدر شعور نداره که بس اینا معنیست اینه. لذا از قدیم الایام در ما بین العلماء مرسوم بوده و وجهی هم براش معلوم نیست که به چه مجوز اینا جایز شد. ثم انهم ذکروا موارد دلیل استثناء، مواردی را باز برای استثناء غیبت العلماء ذکر کردن، لا حاجت الی ذکر را، بعد ما قدمنا، بعد از اینکه ما یه ضابط کلی در اول استثناء مقدم کردیم برای جواب غیبت، اون ضابط کلی چه بود؟ این ضابط فی الرخصه وجود و مصلحت غالبت علا مفسدت حدک احترام المؤمن، یه مصلحتی باشه که مصلحت غالب بشه بر مفسده حدک احترام، و هادا یختل به اختلاف تلک المصالح و مراتب مفسدت حدک المؤمن، این البته مختلف میشه، ببینیم مصلحت چه مصلحتی است و مفسده حدک مؤمن هم مراتبی داره، بفهم مرتبه مفسده حدک حرمت را بدونه، مصلحت غیبت را هم بدونه، تشخیص بده که مصلحت غالب به این مفسده است، میتر به نسبت به این مفسده، اینا تشخیص بده بله جایزه. تا اینها مندرجتون فی القوت و الضعف، این مصالح و مفاسد در قوت و ضعف مندرج، یعنی پله پله است، ذو مراتبه، مصلحت ها یکسان نیست، مفسده ها هم یکسان نیست، لذایشو میگه فروب و مؤمنی، ای بسا مؤمنی است لا یساوی ایرزه و شیء من المصالح، با آبروی او هیچ چیزی از مصالح مساوی نمیشه. ترجمه می فرض کنید یه عالمی است در یه بلدی محل اعتبار مردم از وجودش استفاده میکنن، یا لا فرض کنید یکی غیبتش را میکنه ولو به غرض صحیح، هیچ غرض صحیح با آبروی او مساوی نمیشه. ترجمه میدید ولی حتی عیب ندارین داستان نرز بکنم، من شنیدم در زمان مرحوم ولی سید اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم نائینی سر مرجعیت ما بین اصحاب اینها اختلاف بود، طرفداران مرحوم نائینی میگفتن این اعلم از سیده، همه جا بدگوی از سید اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، تا وقتی که مرجعیت به مرحوم اصفهانی رسید مرحوم نائینی همه ولی طرفدارش رو جمع کرد، گفت تا حال اگه بدگوی میکردی بعد از این دیگه بدگوی درست نیست، چرا بدگوی از مرحوم اصفهانی کنه، بدگوی از دینه، این که مرجعیت را برده تجرم دو مردم از این تقلید کردن، این درست نیست، هیچ مصلحت، ولی از نظر علمیت فرض کنیم مرحوم نائینی از نظر علمیت اعلم از مرحوم اصفهانی هم باشه، بعد ای بسا ولی بدگوی از او مساویس با بدگویی ولی از دین و ولی مثلا حقایق و این چیزا، لذاشو میفهمد بعضی مؤمنای هست که مسلم هیچ مصلحتی با آبروی او مساوی نیست که انسان آبرو را به خاطر یک مصلحتی از بین ببره. کل واجب التعریف ترجیح بین المصلحت و المفسده، واجب این است که اجتهاد سعی بکنن در ترجیح بین مصلحت و مفسده، سعی بکنن یعنی اجتهاد بکنن، جدیت بکنن، مفسده او را در نظر بگیرن، مصلحت غیبت را هم در نظر بگیرن که غیبت چقدر مصلحت داره، ولی مفسدش حد حرمت چقدر مفسده داره، کدوم یک بر دیگری ترجیح داره، خودش یه اجتهادی میخواد. الرابع امر رابع یحرم استعمال غیبت بلا خلاف، فقط ورد ان الصامع للغیبه احد المخاطبین، گوش دادن به غیبت که یکی از غیبت کننده است، این تنزیله، ول اخبار فی حرمتی کثیره الا ان ما یدل علی کونهم للکبائر، سماع غیبت از گناهان کبیره است، کردوایت المذکورت و نبه مثل روایت که دلالت کرد غیبت، به گوش دادن به غیبت، مثل غیبت کردن یعنی گناه کبیره است، ضعیفت استنده. سلم المحرم سماع غیبت المحرمه، اون چی که حرامه به غیبت حرام گوش دادن حرامه، به غیبت جاز گوش دادن حرام نیست. دون ما اول محلیت ها، اون غیبتی که سامه میدوند این غیبت حلاله، ولو کان متظاهرن عند المغتاب مستورن عند المستمع، اگه غیبت شده پیش غیبت کننده متظاهر به فسق بوده، ولی پیش سامه چی؟ متظاهر به فسق نیست. برای اون غیبت کردن جایزه، برای این مستمع سماع غیبت حرامه، چون پیشین متظاهر به فسق. ببینیم جایزه یا نه. و قلنا بی جواد الغیبه هینعیزین، هینعیزین در صورتی یعنی پیش متکلم متظاهره ولی پیش سامه مستوره. اگه بگیم برای متکلم غیبت جایزه، حل محکی جواد الاستماع، بلی حکایت شده این است که استماع در اینجا جایزه، استماع جایزه اما با این شرط، ما احتمال کنه متظاهرن، در صورت که احتمال میده علم نداره، احتمال میده که غیبت شده متظاهر به فسقه. لا معل علم بی عدمه، اگه علم به عدمی تظاهر داره میدونه که متظاهر به فسق نیست، در این صورت گوش دادن حرامه، اگه احتمال بده جایزه. قالتی کشف ریبه، مرحوم شهید بادم در کشف ریبه فرمودن ازا سمی احد مختاب الناخره، اگه یکی غیبت کننده شخص دیگر را بشنود، وهو لا یعلم المختاب مستقل للغیبه ولا عدمه، این سامه نمیدوند آیا غیبت شده مستحق غیبت هست یا نه، غیبت جازیانه، قیل لا یجب نهی القائل، به عنوان قیل میگد مرحوم شهید، یه قیل گفته است که نهی قائل واجب نیست. چرا واجب نیست؟ احتمال میده غیبت شده مستحق غیبت، احتمال میده که مستحق غیبت نیست. نهی قائل در اینجا واجب نیست. چرا؟ باید فعل قائل را حمل به صحت بکنه، بگد این آقای قائل که غیبت او را میکنه، انشاءالله این قائل مرتکب معصیت نشده، از باب حمل فعل مسلم بر صحت، حمل بر صحتش بکنه، نهیش واجب نیست. چرا؟ لامکان الاستحقاق، ممکنه غیبت شده مستحق غیبت باشه، تیهمل فعل القائل علی الصحه، فعل قائل که غیبت کننده از حمل بر صحت میشه، مالم یعلم فساده، مادام که فسادش ندونه، ولی اگه بدوند که متظاهر به فسق نبوده غیبت و حرامه، در نهی واجبه. به این دلیل از باب حمل بر صحت، حالا دلیل بعدی را ببینید، ولی ان ردعه، اگر این گوینده را رد بکند، بگد احتمال میده طرف مستحق غیبته، احتمال هم میده که مستحق غیبت نیست، با شک اگر گوینده را نهی بکند، آقا غیبت نکن، آقا مرتکب حرام نباش، اینا نهی بکند، ولی ان ردعه، رد و منع مغتا یستلزم انحطاط حرمته، لازم گرفته حد حرمت کسی را، غیبت کننده را حد حرمت میشه، وهو احد المحرمه، حد حرمت هم یکی از محرمات، نتیجه چه شد؟ احد المحرمه اینه، چه نتیجه میده؟ خب احد المحرمینه در اینجا امر دائر مدار بین المحظورینه، احتمال میده غیبت شده مستحق غیبت، تجربه میدید، احتمال میده غیبت شده مستحق غیبت نیست، رد در اینجا چیه؟ اگه مستحق غیبت نباشه رد در اینجا چیه؟ ها؟ واجبه. احتمال میده مستحق غیبته، اگر مستحق غیبت باشه در اینجا رد بکنه، من بکنه، بگه آقا غیبت نکن، این چی میشه؟ رد حرام میشه، حد حرمت میشه. پس در خود رد حکم شرعی دائر مدار بین المحظورینه، احتمال میده این رد حرام باشه، احتمال میده این رد واجب باشه. اگر اون طرف مستحق غیبت نیست، رد در اینجا واجبه. اگر طرف مستحق غیبت، رد در اینجا حرامه. دوران الامر بین المحظورین باشه که این یکی از محرمین اشاره به اوستا، یعنی ممکنه بلی گوش دادن جایز و ردش بلی حرام باشه، احتمال میداد گوش دادنش حرام و ردش واجب باشه، یکی از محرمین باشه، پس دوران بین المحظورین. دوران بین المحظورین که باشه در معاننتی با اصالت البراء و اصالت الاباحه بگیم اصل این است که گوش دادن حرام نیست، اصل این است که بلی برای ذمه از وجوب رد با اصالت البراء و اصالت الاباحه، در این صورت ما میگیم گوش دادن جایزه. تجرمدید پس به این دلیل ما میگیم اگر سامع احتمال میده مستحق غیبت یا مستحق غیبت نیست، در این صورت گوش دادن جایز است و ردش بلی واجب نیست، بلکه ردش ممکنه حرام است. ثم قال بل اولا التنزه عن ذلك، اولا است که بعد انسان به غیبت که احتمال میده مستحق غیبت نباشه گوش نده، حتی یتحقق المخرج منه، تا مخرج از اجتماع محقق بشه. مخرج چیه؟ مخرج، مخرج از حرمت است، ما مخرج علمی به استحقاق غیبته، اگه یقین پیدا بکند غیبت شده مستحق غیبته، علمی به استحقاق غیبت پیدا بکند، علم داشته باشه این مخرج، در این صورت گوش دادن حرام نیست. تا مخرج محقق بشه یعنی علم پیدا بکنه غیبت شده مستحق غیبته، اولا است که از این تنزه داشته باشه. چرا؟ لعموم الادله، ادله حرمت غیبت عامه، شامل این صورت هم میشه. و ترک الاستفسال فیها، در ادله استفسال نیست، استفسال یعنی تفصیل نداده بین این که شک بکنه آیا مستحق غیبت یا نه، یا شک نکنه. مطلقا گفتن که سماع غیبت، غیبت حرامه، و سماع غیبت حرامه فقط در صورتی که متضارب فسق باشه، مخرج محقق باشه، این صورت استثناء شده. و هو دلیل ارادت العموم، ترک استفسال دلیل چیه؟ اگه کسی بگه اکرم العلماء تفصیل ما بین عدول و غیر عدول نداد، این ترک استفسال دلیل است که از علما چی اراده شده؟ عمومی اراده شده. در این ادله تفصیل نداده بین این که انسان شک بکند تر مستحق غیبت یا شک نکنه، تفصیل ندادن دلیل است غیبت و گوش دادن به غیبت چیه؟ حرامه. بهوا دلیل ارادت العموم، ترک استفسال دلیل است که عموم اراده شده. حذر من الاغراب الجل، از باب حذر از اغراب الجل. اغراب الجل یعنی اگر عام بگن از او خاص اراده بکنن تفصیل ندن، این اغراب الجل. علما بگن از او علمای عدول اراده بکنه بدون اینکه تفصیل قائل بشه بین عدول و بین غیر عدول، ترک استفسال بکنه و از او عدول اراده بکند، این اغراب جهله، یعنی شنونده را وادار به جهل میکنه. علما عدول اراده میکنه، عام میگه. از برای اینکه اغراب جهل آده میاد، ما به عمومش عمل میکنیم. ولی ان ذلک لوتب، در صورت شک اگه گوش دادن جایز باشه، این دلیل اگه جایز باشه، من شک میکنم کسی غیبت میکنه، شک میکنه آیا ترم مستحق غیبت یا نه، در این صورت رد واجب نباشه، گوش دادن جایز باشه، لتمشا کی من یعلم عدم استحقاق المقولم بنسبت. البته این در صورتی که پیش سامع قطعا متجارب فسق نیست، توجه بمونید، بلی او شک هم ندارد به اینکه متجارب فسق نبوده، جاز الغیبه نبوده، سامع یقین دارد به اینکه جاز الغیبه نبود، احتمال میدهد که پیش گوینده جاز الغیبه باشه، پس در اون صورت هم باید گوش دادن جاز باشه، در اون صورت گوش دادن جاز باشه دیگه، این بنای حرمت غیبت به طور کلی متلاشی میشه. بله، لأن ذلك، یعنی در صورتی که شنونده احتمال میده مستحق غیبت هست یا مستحق غیبت نیست، در این صورت گوش دادن جایز باشه، لتمشا فی من یعلم عدم استحقاق المقولن، در صورتی که علم دارد مقولن، مقولن هم غیبت شده است، علم دارد به اینکه غیبت شده مستحق غیبت نیست، به نسبت الی سامع، نسبت به شنونده پیش او مستحق غیبت نیست. ما احتمال اطلاع القائل علی ما یوجب تصدیق مقالته، احتمال میده که قائل یه چیزی از او میدونسته که مجوز غیبت او شده. و هو هدم قاعده نهی عن الغیبه، این قاعده غیبت را شکستن و از بین بردن، پس قاعده غیبت به طور کلی از بین میره. الحمدلله.